روز اول است نان میتوه مردم و باز روز دو روز سه و جمعه و مثلا روز چهل و سال ایگه پا در شریعت نیست، فقط مصارف اونمو تکفین است، اونمو مصارفی که تا قبر برده میشه میت. در پهلوی از این دین اونمو دینی که قابلیت اثبات داشته باشه، قرض بالای کسی قرضدار کسی باشه او را بپردازه. از او بیشتر بحث وصیت مطرح هست، یعنی اگر امی میت امی شخصی که فوت کرده وصیت بکنه که مثلا مال ما به فلانه شخص، در وصیت هم یک حد ذکر است، قید است، حدش ثلث مال است، یعنی یک شخص نمیتونه که بیش از یک بر سه حصه مال خود بیشتر وصیت بکنه، به خاطر که محرومیت مطرح است. یعنی هبه کرده میتونه، یک آدم میتونه که تمامی مال خود به یک شخصی بخشش بکنه، ولی وصیت فقط تا ثلث مال جواز داره. زمانی که این مسائل صورت گرفت و میراث به جا ماند، باز اینجا احکام قسمی است که امون ورثه به چند بخش تقسیم شده. یک ورثه است که او را ذوی الفروض میگه، یعنی که به اساس فرض یا به اساس آیات مبارک ثابت شده حصه های از او. این ذوی الفروض باز به دو بخش تقسیم شده که از او جمع به مرد و زن تقسیم شده. و در پهلوی ذوی الفروض عصبه است، عصبه کسی است که او شامل بچه است، شامل پدر است و نواسه هم عصبه شده شمرده میشه. در پهلوی از ذوی الارحام است، ذوی الارحام کسایی است که از طرف خیش زن رابطه باشه، ولی اگر ای هم نمی باشه باز یک شخصی هیچ وارثی برش وجود نداشته باشه، در اونجا بحث بیت المال مطرح است، یعنی امو وصیتی که امو مال متروکی که از شخص موجود باشه، در صورتی که هیچ کسی از این جمع نباشه که بسیار به ندرت اتفاق میفته، اون بحث بیت المال مطرح است و پول به خزانه دولت تعلق پیدا میکنه.
خب اما قسمی که دیده میشه در بسیاری خانواده های افغانستان امی حق میراث به شکل عادلانه یا چیزی که لازم است توزیع نمیشه، بخصوص برای خانما داده نمیشه. و یک فرهنگ در بین افغان ها وجود داره که میگه هرگاه دختر از خانواده پدر حق میراث ببره باز دیگه ارتباطاتش قطع میشه با خانواده پدرش. دلایل این مشکلات چی است؟
بسیار بحث بسیار مهم و عملی در جامعه افغانی است. از لحاظ احکام شرعی و مواردی که در قانون مدنی ما ذکر شده در خصوص احکام میراث، از خصوصا برای خانما مشکل، خب اصل بری است که خانم حقوق خود را در میراث داره. اگر او دختر خانه باشه، به حساب عام ما شمایی است که دو دختر برابر است به یک پسر، یعنی قسم محاسبه میشه که اگر یک مال میمانه فقط تقسیم قسم میشه، اگر یک بچه باشه و دو دختر باشه اونمو دو دختر به یک بچه پسر محاسبه میشه، مال برش داده میشه. ولی اگر اینمی دختر از اون خانه خارج میشه، عروسی میکنه، او باز یک بر چار و یک بر هشت حصه مال از شوهر هم میگیره. در اصطلاح عام ما شما هشت یک و چار یک است، و یک بر هشت زمانی که اولاد داشته باشه و یک بر چار زمانی که اولاد نداشته باشه. اینمی شوهر، این اولاد اگر از هر خانم باشه میشه یک شوهر دو سه خانم داشته باشه، یعنی به این معنا که خانم از لحاظ شرعی، یعنی اینمی قرآن حکم میکنه، اینمی قانون ما حکم میکنه که از لحاظ شرعی هم از پدر حق میبره و هم از شوهر. اما متاسفانه نسبت عرف ناپسند، نسبت عدم آگاهی از قانون و نسبت ای که خب جامعه مردسالارانه است متاسفانه، و اینا امی قوانین را قسم تفسیر میکنه، احکام شرعی را قسم تفسیر میکنه که گویا خانم ها از این حقوق به طور عملی مستفید نشه. ما شاهد بسیاری از مواردی هستیم که متاسفانه خصوصا در مناطق قرا و قصبات، ساحه جاهات دور دست اینا معمولا اینمی حق را چشم پوشی میکنه و برای دختر و برای خانم و برای طبقه اوناس در کل حق میراث به عمل قائل نیستن. حتی ما موارد را دیدیم زمانی که اونا یک خانم و یک دختر میخواین که حق خود را بخواه، در برابرش خب حق میته، چون این موضوعی است که به دعوای نیاز نیست، فقط به محکمه مراجعه میکنه و محکمه حقش برش میته، ولی در برابرش از یک حق معنوی که اونمو خود رابطه است، رابطه خانم با اونمو فامیلش یا با خانم با شوهرش یا هر کسی که باشه، از او محروم میشه. ما دیدیم به مرده و زنده خواسته نمیشه و اونمو ارزشی که در یک جامعه میداشته باشه از اونمو ارزشش کاسته میشه. این در حالی است که از لحاظ شرعی بسیار یک کار نادرست است، به خاطر که عدم پذیرفتن احکام شرعی حتی به کفر میرسانه یک کسی را، چون حکم از آیت است و این موضوع بسیار واضح است. موضوع دیگه این قابل بحث است که او حق مهر خانم هاست. یعنی در پهلوی حق میراث یک حق دیگه که برای خانم در نظر گرفته شده از طرف شوهر، او حق مهر است. در صورتی که عقد ازدواج به وجود می آید، یکی از حقوق اساسی را که برای خانم ها شریعت اسلام در نظر گرفته، او حق مهر است. ولی این حق مهر زمانی که باز تقاضا میشه، یک سلسله مشکلات بین شوهر و خانم یا بین فامیل های هر دو طرف ایجاد میشه، خصوصا بعد از فوت این مسئله مطرح است. یعنی با وجودی که یک خانم از شوهر خود اونمو مسئله یک بر چار یا یک بر هشت حصه مال حق داره که بگیره، حق مهر هم، حق نفقه، حق مسکن، یک سلسله حقوق دیگه است که متاسفانه ای هم در عمل ما بسیار با مشکلات روبرو هستیم و اکثر مردای ما هستند که با استفاده نادرست از یک فرهنگ نادرست و ناپسندی که فعلا ترویج یافته در افغانستان، با استفاده از اینا از این حق برای خانم ها قائل نیستند. این موردی است که باید جدا قسم حل شود. یعنی در محاکم این مسئله حل است. زمانی که یک شخصی به محکمه مراجعه میکنه، هیچ نیازی به دعوایی نیست، فقط حصر وراثت یک مسئله مهم است که حصر وراثت ترتیب میشه. حصر وراثت به خاطر مهم است، کسایی که این برنامه میشنوه مهم است، دوستایی که در یک فامیل می باشن نیاز است تا قبل از اینکه مسئله میراث مطرح شود، یک وثیقه که وراثت درش ذکر شود، این را باید جور کنه. معمولا مشکل تراشی در اینمی ایجاد میشه. مثلا در یک فامیل 5 نفر است، 2 خانم و 3 مرد که او بچه و دختر می باشه. اونمو خانم ها معمولا با هم جور میشه و حق را امی وراثت را تعیین میکنه، ولی بچه ها به خاطر که میراث از پیشش میره، مال از دست میته، حاضر نمیشه که در محکمه وراثت را جور بکنه و اینجا پروسه را بطی میسازه.
شنونده های گرانقدر، بحث ما در این باره ادامه داره، اما نسبت زیقی برنامه نمیتونیم این بحث را ادامه بدهیم. به هر حال باقی برنامه را در برنامه بعدی حقوق اساسی و بشری خواهید شنید. تا بحث دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ar. امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام بر شما. آیا می دانید تاریخ اکادمی علوم افغانستان به کجا می رسد؟
از قرنها یک سلسله مراکز تحقیقی وجود داشت.
آیا در مورد رتب علمی اکادمی علوم افغانستان می دانید؟
4 سال بعد دفاع میکنه و اون محقق میشن و بعد از اون پروژه 5 ساله میگیرن ما اون سر محقق میشن.
اولین رؤسا و کارمندان اکادمی علوم کیها و نشریه های این نهاد کدام ها است؟
او مسکین پیش از مفوت.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوتر ها بوده.
دلوجتر میشده بازوی فیلای فتح بادر میگه ایز لغت میکردین با ده شو ده روزی زیریه و میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند رادیو آزادی، آیا می دانید انسان ها مفکوره پرواز را از چه زمانه در ذهن داشتند؟
وقتی که دیدن که مرغ ها و بالدار ها به هر طرف میره که تجنی ها حواس پیدا شد که باید اینا هم پرواز کنه.
اگر همین طور بود پس طیاره چه زمانه و در کجا ساخته شد؟
در سال 1903 برادران رایت در امریکا یک طیاره کوچک ساختند.
امروز همین موضوع را به بررسی می گیریم. در آغاز در مورد تاریخچه پیدایش طیاره گپ می زنیم، بعدن از ارزش طیاره در زندگی انسان ها بحث می شود و مصاحبه ما را با یک تن از پیلوتان با تجربه افغان هم در اخیر برنامه خواهید شنید. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده که اینت گزارش برنامه را برایتان تقدیم می کنم.
مفکوره پرواز از همان آوان زندگی در ذهن انسان‌ها همراه بوده. به خصوص زمانی که پرنده پرواز می‌کرد، انسان‌ها با خود می‌گفتند که ای کاش آنان هم بتوانند مثل پرنده‌ها پرواز کنند و خود را به بلندترین قله‌ها رسانیده و هوای پاک آنجا را احساس نمایند. در سوره ها هم آمده است که زمان انسان ها به خاطر شوق پرواز بر سیمرغ ها می نشستند و پرواز می کردند و دوباره خود را بر زمین می رساندند. اما این مفکوره پروازشان ناکام شد. بعدن تصمیم گرفتند که دیو پری را وسیله پرواز خود قرار داده و عطش پرواز خود را توسط آنها بنشانند. بالاخره این شوق پرواز آنان را واداشت که طیاره بسازند. این که اولین بار طیاره در کجا و چگونه ساخته شد، در این باره حبیب الله رفی مشاور و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان توضیح می دهد.
بشر خو در اوائل بسیار ناتوان بود. وقتی که دیدن که مرغ ها و بالدار ها به هر طرف میره که تا از اینا حواس پیدا شد که باید اینا هم پرواز کنه، امو بود که اینا در فکر ازی شدن که باید بپرن. بالاخره در سال 1903 برادران رایت در امریکا یک طیاره کوچک ساختند که از کوه به طرف پایین پرواز کرد و پروازش کامیاب بود.